وارد یه بحثی شدیم. بالاخره این چند جلسه یه بحثی است که خیلی سنگین و دقیق و پرفائده است، هرچند تا به حال شاید 3 یا 4 جلسه راجع بهش گفتگو شده، اما هنوز نرسیدیم که روایات بابش رو کامل ببینیم و بعضی از نکات دقیقی که موجود است رو بتونیم بیان بکنیم. لذا بازم امروز هم در همون بحث سنت تمحیص هستیم. بحث ما در این بودش که خدای تعالی سنتی دارد که این سنت عنوانش رسیدن محض شدن است. انسان باید به سمت محض شدن حرکت بکند، چه محض شقاوت چه محض سعادت. باید با محوزت انسان به قیامت بار بیاورد. لذا در قیامت حقیقت محوزت کاملا خودش رو می نمایاند. این بحثیست که آخرین روایتی که دیروز داشتیم جلسه گذشته داشتیم بهش می پرداختیم، اون روایتی بودش که تعبیر به کونو کن نهر فتیر بود، اگر یادتون باشه، روایت 37 باب تمحیص صفحه 115 جلد 52 بهار، که در اونجا فرمود که کونو کن نحله فتیر، مانند زنبور باشید در پرندگان، که پرندگان زنبور رو خیلی تحقیر میبینن اما نمیدونن در جوف و باطن این چه حقیقتی است. اگر میدانستن او رو زنده نمیگذاشتن، یعنی میخواستن او را. لذا شیعیان ما از جهت باطنی آنچنان در حقیقت درونشون مملو و از حقایق است و دیگران با اونها در حد ظاهر مرتبطن، درون اینها رو نمیبینن، هرچند در بیرون اونها رو کم میبینند، هرچند در بیرون اونها رو کوچک میبینند، اما درون اینها انباشته از حقایق و اون در حقیقت دقایق است که اینها هم با همون ظاهر با اونها برخورد میکنند، نه با اون حقایقشون. لذا تعبیر خیلی تعبیر زیبا و جا افتادنی است که کونو کن نه فته، این گونه باشید مثل زنبور که نمیخواد خودش رو ارزندام زیادی در مقابل پرندگان داشته باشه تا خودش رو به خطر بندازه، بگه در درون من چیست تا به او حجمه بیشتری بکنن مورد حجمه قرار بگیره. نه، لذا این بحثی که بحثایی است که بعد ثمرات زیادی زیلش بار میشه که انشالله یه وقتهای دیگری یه قسمتیش رو تو بحث که گذشت توی المیزان یه بحثی داشتیم که تو اصول کافی بحثی داشتیم که اونجا آیا باید حقایق رو بیان کرد یا اینکه اگر یادتون باشه اونجا که هر حقیقتی رو آیا باید بیان کرد یا حقایق رو باید در حقیقت کار کرد، یه لایه ظاهریش رو برای دیگران گفت و ما حق تبلیغ در او رو نداریم، که او یه بحثی خودش داره، جای خودش، وقت و زمان مسئله، که این به اونم مرتبط میشه. الا و هو ليس شيء من التير الا هو يستضعفها ولو علمت التير ما في اجوافها من البركه لم يفعل بها ذلك. دیگه اینجوری او رو تحقیرش نمی‌کردن، بلکه چیکارش می‌کردن؟ بلکه دنبالی بودن که باطنش رو در حقیقت بگیرن، حالا یا با هلاکت او یا نه در حقیقت اونجور در حقیقت مورد رصد قرار می‌گرفت و بین طیور عظیم می‌شد. این عظیم شدن هم خودش خطراتی رو به دنبالش داره. خالط الناس به السنتکم و ابدانکم، که مثل بقیه ارتباط داشته باشید. خالط الناس، این ناس که میگه منظور خلاص اهل تسننن در اینجا، که با اهل تسنن که ارتباط دارید نمیخواد حقایق خودتون رو بیان بکنید. خالط الناس به السنتکم و ابدانکم، اما وزایلوهم، با اونها در حقیقت جدا باشید، به قلوبکم و اعمالکم، در اون رابطه های درونی خودتون و ارتباطات و اخوت بین مؤمنین قوی باشید، اما با در حقیقت اهل تسنن در همون لایه های، چون فهم اینها و شعور در اون رتبه است، بیش از این نیست. اگر بیشتر بخواید تجلی کنید مورد بغض قرار میگیرید، مورد در حقیقت هجمه و حمله قرار میگیرید. لذا همون جوری که انام آشرا الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، شیعیان و تربیت یافتگان اهل بیت هم همین گونه هستند، با هر کسی به اندازه جوف او و حوصله و منقار او با او چیکار میکنن؟ برخورد دارن. لذا با او به ابدانش، و چون او در این مرتبه است، اما با خودشون در حد چی؟ اون حقایقشون، اخوت بین مؤمنین شدیده، اما روابط با دیگران در یه حد ابتدایی و اون مقداری که لازم اجتماع حفظ بشوده. بعد ایشون فرماید که اما بین خودتون، فبلذی نفسی بیده ما ترون ما تحبون، اون چیزی که منتظرش هستید بهش نمیرسید، حتی یطفل بعضکم فی وجوه بحث، تا اینکه این میگن آب دهان تو صورت دیگری انداختن از روی بغض، این یتفله یعنی آب دهان انداختن، در حقیقت این حتی یتفله بعضکم فی وجوه بعضن، یعنی تا اینجا میرسید در دشمنی با هم دیگه خودتون هم اختلافات شریک میشه که یتفله بعضی در بعضی دیگه به اصطلاح سیلی زدن یه مرتبه شه، آب دهان انداختن یه مرتبه شه، انواع دشمنی ها مراتبه شه، و حتی یسما بعضکم بعضن کذابین، بعضی بعضی دیگر رو چی می نامن؟ دروغگو می نامن. اینجور نیستش که این یسمی بعضکم بعض دیگرتون رو کذابین، یعنی این به همه باطل هم باشن در اینجا، اما اینقدر برداشت ها مختلف میشه، اینقدر دقیقه تضارب میشه، اینقدر تا اینکه بعضیا تا این حد جلو میرن که یا به حق باید اونها رو کذاب دونست یا اونا جلو میفتن اهل حق رو کذاب میدونن و دروغگو میدونن. لذا بله
چه مرتبیه بین مردم که از اولم
معمولا کسی که ببینید حتی یوسف بعضیكم بعضن کذابین، کذاب معمولا به اون نظام کسی برمیگرده که تو نظام در حقیقت صاحب نظره که تا کذاب کذب به او صدا بکنه، وگرنه کذب عملی منظور نیست، کذب عملی که مردم گاهی گناه میکنن گاهی خلاص مشکل، این منظور نیست، بلکه یک کذب چی هستش؟ تخطئه نگاه هست، نشون میده بین عالمان هست نه بین در حقیقت عموم مردم، ولی منتها به تبع عالمان معمولا مردم هم چی میشن؟ دو دسته میشن دیگه، چند دسته میشن؟ عده پیرو به اینن عده پیرو به اونن به تبع عالمان. و حتی لا یبقا منکم او من شیعتی کل کهل فی العین و الملح فی الطعام، نمیمونه مگر چی؟ مثل سرمه که در چشمه که چقدر کم ازش میمونه، که اون روایت کهر داشتیم قبلا که کم کم میره تا در حدی که کنده و نیست، یا مثل ملح در تمام طعام که چطور آب میشه و ظاهری ازش نمیمونه و قلیلش لازمه نه زیادش. بعد میفرماید که یه مثالی میزند، مثل غذایی میمونه که کسی آماده کرده و اون رو در یه جای قرار داده، بعد مدتی که رهاش میکنه این ظاهرش کفک میزنه و کر میگذاره، بیاد بعد این رو تمیزش بکنه، اونها رو جدا بکنه، دوباره بگذاره، دوباره میبینه این ظاهر چی میشه؟ همینجور آلوده میشه، تا کم تا به جایی میرسه که دیگه مقدار متنابهی نیست که دیگه بخواد کفک بزنه، میگه تا به اینجا میرسه. ولم یزل کذالک حتی بقیت منه رزمتون کرزمت الانده، یه مقدار کمی باقی میماند که دیگه قابل اعتنا نیست، که لا یزل خصوص شیئا، دیگه او کرم به او ضرر نمیزن. این جمله رو تمام و کذالک انتم تمیزون، شما تمیز داده میشید از هم، حتی لا یبقا منکم الا اصابتون که لا تزر الفتن شیئا، اینقدر کم میشن اینها و خالص میمانن که دیگه هیچ فتنهی به اینها آسیب نمیزنن، که لا تزر الفتنه شیئا، هیچ فتنهی دیگه به اینها آسیب نمیزنه، در درجه خالص بودن اینها به مرتبهی میرسد که دیگه هیچ فتنهی برای اینها آسیب نیست. این در قدر بارت شریف بفرمایید. حالا
این بحث تمحیص و
تمحیص
چه ارتباطی داره به
بحث
ممکن نحل فتای؟ بله خب یه مقداری شاید صدر و ذیل روایت با همدیگه موضوعاتشون خیلی متفاوته.
چرا؟
یه مرتبه میفهمد که
نه
این کلم خواب
دو تا بحث اینجا دو تا بحثه، یکی که داره شیعیان رو بین مردم میگه که شیعیان بین مردم مثل نحل در بین طیرن، که خودش یه حالت در حقیقت کوچکیست، اما خود شیعیان با هم دیگه نسبت به اون حقیقتی که منتظرش هستن و اینها در حقیقت دارن انتظار رو میکشن، تازه بین نسبت اینها با مردم اون نسبته، بین خود اینها تازه همچین اختلافاتی در پیشه، یعنی در حقیقت او مقدمه است که شما فکر نکنید حالا یه صفوهی هستی در بین مردم، نحلی در بین طیر و باطنتون در حقیقت خیلی تازه، بین شما هم آزمایش ها الا ماشاءالله است، و به جایی میرسه که از بین شما هم چی باقی میمونه؟ اندر باقی میموند، اون ندرت بعد ندره، یه اون کم کم باقی میموند توی اون خلوص. دقت میکنید؟ همچنان که طیر از جهت باطنی اون خلوصی دارد درون خودش نسبت به همه پرندگان، اون وقت تازه در حقیقت بین اینها تازه چی هستش؟ اون خالص تازه میگن اصل ملکه دارن، که اون میگن اصل ملکه دیگه خیلی در حقیقت چی درجه خلوصش بالاست، اون اصل ملکه که بخواد باشد او دیگه تازه بین نحلها، هر نحلی صاحب این اصل ملکه نیست که اون قیمت رو داشته باشد و اون شفای خاص رو داشته باشد. این هم شاید نسبتی که بخواد به صدر و ذیل روایت برقرار بکنیم، اگر شاید، یعنی نمیگم قطعی هم همینه، شاید یه نسبت اینجوری برقرار باشه. در روایت دیگه من عجله دارم، دوست دارم روایت بخونم، بعد میخوام یه نکته ای رو بگم. اینو مقدمه است، زود وارد روایت شدم، میخوام اونو بگم. سر این خلاصه چند تا روایت میخوام بخونم که بحثمون عنوان روایت دارد، روایت خونده باشه. در روایت 22 این باب صفحه 112 جلد 52 میفرماید که باز از امام صادق علیه السلام، قال کیف انتم اذا بقیتم بلا امام هدن ولا علم، حال شما چگونه است در اون روزی که باقی میمانید بلا امام هدا ولا علم، نه پرچمدار و نشانه در کار، نه امامی، که علم همون امام دیگه، علم بر پای نیست، یعنی در غیبت، امام خدایی که ببینید در کار نیست. یبرع بعضکم من بعضن، تا به جایی میرسد بین شما بعضیتون، بین خود شیعیان، بین شما، یبرع بعضکم من بعضن، بین خود شما اختلافان چنان میشود که بعضی از بعضی تبری میکنند، یعنی اختلاف در برداشت ها، اختلاف در نگاه زیاد میشه، نه اختلاف فقط باشد، به دشمنی میکشد. که یبرع بعضکم من بعضن فان ذالک، وقتی به اینجا میرسد اختلاف آرا قوی میشه، سنگین میشه، اندزالکه تمیزون، یعنی این تمیز حقیقتش برگشت به نگاه میکند، برگشت به چی میکند؟ به برداشت های دقیق و سنگین از دین میکند، که خیلی ها به انحراف کشیده میشن از جهت معرفتی، خیلی ها در حقیقت منحرف میشن از جهت معرفتی، لذا اعتقادات چی میشه؟ دچار تزلزل میشه. فاندزالکه تمیزون و تو محسون و تو غربلو، اینا سه سنته که هر کدومش اون در جلسه گذشته عرض کردم، میزگاهی لیمیز الله الخبیث من الطیبه، و وقت محض در حقیقت مرتبه بالاتر از اونه، غربال مرتبه چی هستش؟ چون غربال بین یه چیزه که مراتب دارد، اون ضعیفشو از قویش جدا میکنن، اون تمیز جدا شدن حق از باطل، خبیث از طیب است، دقت میکنید که اون میز است، بعد محض است و بعد در حقیقت غربال است. و اندزالکه اون موقع هم از جهت نظام در حقیقت تمایز بین شما این سنت ها ایجاد میشه و این اختلافات، و هم از جهت نظام بیرونی اختلاف السنین و امارتون من اول النهار و قتلون و قطعون فی آخر النهار، علائم بیرونی هم مطابق این تغییر میکند و شدت پیدا میکند. اندزالکه اختلاف السنین رو معنای مختلفی کردن، گاهی اختلاف السنین رو گرفتن که قحطی هایی میاد که تا این قحطی ها، اختلاف السنین یعنی سنین قحطی و سنین در حقیقت چی، سالهای قحط و سالهای در حقیقت بهره‌مندی، تا در حقیقت این باعث بشه خودش حالت تمحیص، ابتلا ایجاد بشه. بعضی هم گفتن اختلاف السنین یعنی حوادث خیلی شدت پیدا میکنن، حوادث زیادی تو یک سال واقع میشود، غیر قابل انتظار میشه حوادث. اختلاف السنین یعنی هیچ تشابهی نیست بین هر سال با سال دیگه، که انهو هر سالی با سال دیگری اختلاف دارد و مختلف است، از بس حوادث زیادی ور اون است که مثلا یه دولتی 50 سال طول میکشید و 50 سال ممکن بود یه تشابه طولانی توش باشد، یه گاهی هم اتفاقاتی توش افتاده باشد، صاحب قرن باشن در حقیقت بعضی تو حکومت، نه میگه در اونجا اختلاف سنینه. علامتش هم چیه؟ امارتون من اول النهار و قتلون و قطعون فی آخر النهار، که اختلاف سنین رو بعدش با این زمینه کرده که اول نهار در حقیقت چی میشه؟ اماراتی تشکیل میشد، ولی تو آخر اون روز میبینی اون امارات چی میشه؟ ساقط میشود، و قتلون و قطعون فی آخر النهاره، که انه اون در حقیقت امیر ساقط میشود و اون حکومت چی میشه؟ یعنی حکومت ها عاجل میشه، زود تون تون عوض میشن. یکی از علائم آخر زمان این است که دولت ها آجالشون چی میشه؟ کوتاه‌تر میشه. چرا؟ چون مردم میبینن اینا نمیتونن، یا توقعات بالا میره، جابجا میشن، عوض میشن، یعنی حالا یا بگیم به نحو همین انتخابات ها میشه که هر دوره یک کسی انتخاب میشه، اینم میتونه از جمله مظاهرش باشه، امارت دیگه میتواند البته جورای دیگه هم باشه. اینم یه روایت شریفه. روایت دیگه خیلی شبیه به این روایت زیاد داریم، حالا من فقط همین از بابه که این روایت تمحیص رو دیده باشیم یه سریش رو. باد میفرماید که ان محمد ابن منصور ان ابی قال کنا عند ابی عبد الله علیه السلام جماعت نتحدث، ما اونجا جمعی بودیم داشتیم حرف میزدیم، حضرت هم نشسته بودن، فلتفت الینا، که انه حضرت حالا با یه کسی داشته صحبت میکرده یا کاری مشغول بوده در همون جایی که ما هم بودیم، فلتفت الینا، به ما رو کرد. همونجا که ما مشغول صحبت بودیم در خدمت حضرت ولی حضرت مباحثه مداخل نبود. فلتفت الینا فقال فی ای شیء انتم، چی دارید میگی؟ ایهات ایهات لا والله لا یکون، اونی که شما در حقیقت فکر میکنید لا یکون ما تمدون الیه اعینکم، اونی که چشم دوختید بهش یعنی اون قیام حضرت و اون نجات و اون حکومت صالحین، او ما تمدون الیه اعینکم حتی تو غربلو، فکر نکنید به همین سادگیه، تا اینکه قربال محقق بشود. لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی تمیزو، لا والله ما یکون ما تمدون الیه اعینکم الا بعد ایاسن، یعنی یه جایی میرسه که دیگه میگید اگر بود میآمد، دیگه معلوم شدنی نیست، یأس ایجاد میشه برای همه. در حقیقت حالت چی ایجاد میشه؟ متزود نبود مایوس بشه که به زودی مایوس بشه تو حضرت بیادا. یأس در حقیقت مال کسی است که حضرت اعتقادی چی میشه؟ ضعیفه. یعنی اونایی که مایوسن باید معلوم بشه، اونهایی که تا یه جا همراهن و بعد جدا میشن و دیگه امیدشون قطع میشه، اون در حقیقت اونها باید جدا بشن الا بعد یأس. هر کدوم از اینا یه دیر رو جدا میکنن، نه اینکه همه مایوس میشن، یعنی ادعی با یأس جدا میشن. لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی یشقا من یشقا و یسعد من یسعد، باید اونی که شقی است به شقایش برسد، اونی که سعیده به سعادتش برسد. یعنی چی؟ محض بشن. یشقا من یشقا، یا اون بعد ایاس، یا بعد تمیز، یا بعد تمهیز، یا بعد غربال، همه اینها مراحل چی هستش؟ مراحل اون در حقیقت چیه؟ مراحل تمحیزه و محض شدنه. یعنی این همه تو اون مرتبه است که حتی یشقا من یشقا و یسعد و من یسعد. بحث خلاصه دقیقی است. خب حالا این سه روایت رو خوندیم، میترسم روایت بیشتری رو الان بخونیم تو این بحث، اون موقع این روایت بسیار دقیقی که قصدمون هست انشاءالله بخونیم و نرسیم. اینم یه روایت دیگری است. یکی از بحث هایی که به بحث سنت تمحیز یا اون بحث محض شدن، ببین تمحیز با ه و ه جیمی و ساده ها، این محض شدن با زاده ها، این دوتا در حقیقت محض شدن نتیجه تمحیزه، محض شدن نتیجه تمحیزه، محض شدن نتیجه غرباله. این محض شدن سنت، در حقیقت محض شدن نتیجه سنت های چی هستش؟ نتیجه در حقیقت سنت تمحیز و غربال و تمحیز و ایناست. این روایتی که میخوام عرض بکنم، این یه دلالت از باب دیگری بر تمحیص است. اینجا میفرماید در این روایت شریف که آنچه که به عنوان حسنات و چون ما یه بحثی اگر یادتون باشه قبلا داشتیم که آنچه در قیامت محقق میشود، آنچه که در قیامت هست نازلش در دوران ظهور هست، رابطه بین ظهور و رجعت و قیامت داریم. از کردیم به مناسبت ها باید مصادیق این ستا رو که مرحوم علامه فرمودن این سه مشترکن، در این که بحثش رو مفصل داشتیم قبلا که چرا مشترکن، اون دلالت های اشتراکشون چیه، یک دو جلسه یه جلسه راجع به این صحبت کردیم، دوستان میتونن رجوع بکنن. خیلی هم مهمه، کلیدی است در بحث ظهور، یعنی شاید جزو کلیدی ترین مباحثه که از جمله یکی از بحثاش اینجا روشن میشه، که مصداقش اینجا روشن میشه که این ستا نازله، این در واقع ستا یه حقیقت رو که اون ظهور توحیده، بعد اینا ظهور نازله رجعت و رجعت نازله قیامته و هر سه در واقع یه حقیقت رو دارن بیان میکنن. سلام علیکم ورحمت الله. در این بحثی که در اینجا میخوام ان شاء الله عرض بکنیم که گفتیم با توجه به این نگاه که این ستا یه حقیقت رو دارن بیان میکنن، ما یه سنتی داریم در قیامت که الحاق کل فرع به اصله در قیامت، که سنت تمام اعمال صالح در قیامت به زوات صالح میرسد و اعمال ناصالح در قیامت به زوات ناصالح میرسد. تو نگاه عادی این است که یه فاعل فیزیکی داریم، یه فاعل حقیقی. فاعل فیزیکی اون است که من میبینم که از شخصی یه عمل صالحی سر زد یا از یه شخصی یه عمل ناصالحی سر زد. این فاعل فیزیکیه، یعنی من با چشمم قابل رؤیته که این عمل از او سر زده است. جسمی میبینم مبدع فاعلیت فلان کار، این رو من عمل رو منتسب میکنم به این فاعل. میگه این تو نظام عادی و نظام ظاهر این درست انتساب، اما تو نظام قیامت اینجوری نیست. تو نظام قیامت فاعلیت فاعل حقیقی است، یعنی نسبت هر عملی به فاعل حقیقیشه. ممکنه در حقیقت ظاهر فاعل فیزیکی این کار انجام داده باشه، اما تو قیامت هر حسنه‌ای به ذات حسن منتسب میشه و هر سیئه‌ای به ذات سیئه منتسب میشه. امکان ندارد ذات سیئه باشد و عمل صالح به او منتسب باشد. در عالم دنیا ممکن است یک کسی آدم ناصالحی باشد اما به ظاهر یک کار صالحی ازش سر بزند. یا آدم در حقیقت ناصالحی آدم صالحی باشد کار ناصالح، هر دو اینا امکان پذیره. اما در قیامت میگه اون عمل ناصالح ملحق میشه به آدم ناصالح و عمل صالح منتقل میشه به عمل به انسان صالح. بعد میفرماید این حکم ملکوته، میفرماید این در حقیقت چی هستش؟ من حکم الملکوت. بعد اینو خیلی روایت آلیستا، اگر این روایت شریف دوستان مفصلش رو خواستن جلد 5 بهار صفحه 231 این روایت آمده، در جلد 64 صفحه 105 هم آمده یه روایت دیگری شبیه به اینه، دو تا پس روایته، یکی در جلد 5 بهار صفحه 231، یکی در جلد 64 صفحه 105 این روایت اومده. این روایت شریف ناظر است به این که همچنان که ضمن تو المیزان ضمن یه بحثی آمده که معاد عود عین بدعه، میگه عود هر کسی معادش عین چی هستش؟ عین ابتداشه. همچنان که در ابتدا ما تینت داریم، ببینید این بحث دقیقه ها، ببینید همچنان که در ابتدا ما تینت داریم، تینت سعدا و تینت اشقیا، الشقی و من شقی فی بطن امه و سعید و من سعید فی بطن امه، که سعید و شقی در بطن که به معنای چی، حالا این بحثی مفصل تو تینت داره که این بحث سعادت و شقاوت در بعد در ابتدا تناظر دارد و تشابه دارد با بحثی که عرض کردیم که عمل صالح به صالح در حقیقت ملحق می شود در قیامت و عمل ناصالح به ناصالح، هر کل تعبیرش هم این است کل فرع یلحق به اصله در قیامت، امکان ندارد یک عمل ناصالحی به در حقیقت آدم صالحی در حقیقت چی باشه در قیامت ملحق بشه، چون ارتباطی سنخیتی بین اینا نیست. حالا من قسمتی از این روایت رو براتون میخونم، یه قسمت کمیشو، بله این قسمتی رو که المیزان آورده این مربوط به اون نیست که در جلد 5 بهار آمده صفحه 231، اما این مفصله که در جلد 64 آمده صفحه جلد 64 صفحه 103 به بعد 105 اوجشه دیگه، از صفحه این از صفحه 102 شروع میشه روایت، از صفحه 102 روایت شروع میشه، روایت مفصلیه این روایت جلد 5 صفحه 231 هم مفصله. اینجا مرحوم علامه در جلد 8 المیزان صفحه 104 المیزان جلد 4 جلد 8 قسمتی از این رو اینجا آورده، منها یعنی یکی از اون ادله‌ای که دلالت میکند بر این که عود عین بدعه، یکی از اون ادله این است ما دل علی لحوق حسنات الاشقیا به سعدا یوم القیامه، که حسنات اشقیا به سعدا میرسد، شقی بوده حسنه انجام داده اما این حسنه شقی در قیامت رابطش با اون شقی منقطعه، به کی ملحق میشه؟ به سعید میرسد و بالعکس، یعنی شقاوت سعدا یا سیئات سعدا چی میشه؟ ملحق میشه به در حقیقت چی؟ اشقیا. این دوتا هر دو ما دل علی لحوق حسنات الاشقیا به سعدا یوم القیامه و بالعکس کما فل علل به اسنادهی عن ابراهیم اللیثی عن الباقر علیه السلام فی حدیث طویل. این حدیث شاید حدود 4 صفحه طول میکشه اما اینجا یه شاهد چند خطی شما داریم میاریم. ثم قال تو ضمن حدیث، اول اون شخص سوال میکند که مثلا من میبینم مؤمنینی هستن شیعیان شما هستن، اینها در حقیقت اعمال ناصالحی ازشون سر میزنه، اولش از حضرت سوال میکند اصلا میشه کسی شیعه باشد و عمل ناصالح ازش سر بزنه؟ حضرت میفرماید نه. یعنی تو این روایت شریف هم که صدرش آورده اینجا میفرماید که یا ابن رسول الله اخبرنی، این مولا به اصطلاح جلد به اصطلاح چیزه، این مولا به اصطلاح جلد 64 اخبرنی یا رسول یا ابن رسول الله اخبرنی عن المؤمن من شیعت امیر المؤمنین اذا بلغ و کمل فی المعرفته، اذا بلغ و کمل فی المعرفته هل یزنی؟ قال علیه السلام لا. قلت فیلوت و قال الله، قلت فیسر قال الله، قلت فیشرب الخمرن قال الله، قلت فیزنب زنبا قال الله. قال الراوی فتحیرت من ذلک، من برام این تحیر ایجاد کرد و کسر تعجبی من، قلت یا ابن رسول الله انی اجد من شیعت امیر المؤمنین و من موالیکم من یشرب الخمر و یأکل الربا و یزنی و یلوت و یتهاون به صلات و زکات و صوم و الحج و الجهاد و ابواب البر حتی ان اخاه المؤمن ان اخاه المؤمن یأتیه فی حاجت یسیره. یه برادر مؤمنش میره سراغش ازش حاجتی میخواد، فلا یقضیها، اجابت داره این حد تا این حد ادعای شیعه میکند و تا این حد حاضر نیست. فکیفه هازا یبن رسول الله و من ای شیئن هازا؟ قال فتبسم الامام علیه السلام، یه خنده به من کرد که این حرف با اون حرف چجور جمع میشه. این سوال کرد که اون میگید از اون بر هیچ گناهی از شیعه سر نمیزند، از این بر میگید که خلاصه اینا من میبینم که اینجوره. بعد حضرت فرمودن تبسم الامام علیه السلام و قال یا ابا اسحاق، ببینید چقدر جالب روش حضرت، یا ابا اسحاق هل عندک شیء غیر ما ذکر؟ تو دلت عقده دیگه هم هست نگفته باشی اونها رو بگو، چیزی دیگه تو دلت مونده که سنگینی کرده باشه سر دلت مونده باشه؟ هل عندک شیء غیر ما ذکر؟ قلت نعم یا ابن رسول الله. اون ورش هم هست، میبینم انی اجد الناس الذی لا اشک فی کفره، میدانم که این ناسب است، دشمن شماست، معاند است و در کفرش هیچ شک ندارم. یتورع عن هذه الاشیاء، از همه این گناه ها پرهیز میکند که نسبت به این شیعه داشت. لا یستحل الخمر و لا یستحل درهما لمسلم و لا یتهاون بالصلاه و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و یقوم بحوائج المؤمنین و المسلمین لله و فی الله تعالی، فکیف هذا و لما هذا؟ اونو با اینو آخه چه جور میشه جمع کرد؟ بعد میفرماید فقال یا اب علیه السلام یا ابراهیم لهذا امر باطن و هو سر مکنون. بعد شروع میکنه یه بیان زیبایی که اول اینو تشنه میکنه، بعد این اصرار میکنه تا حضرت بیان میکنه. خیلی روایت تورانیه، حتما دوستان ببینن. از جمله ببینید این صفحه هست، این صفحه، این یه صفحهش از 102 شروع میشه، 103 104 به حال 105 106 107 108 تقریبا 6 صفحه این روایت شریف طول بکشه که حتما دوستان ببینن. ما یه قسمتی از این روایت شریف رو میخوایم فقط عرض بکنیم تا به باب بحثمون بره. از جمله به استشهاد کرده به آیاتی، بعد طرف آنچنان براش ملموس میشه، میگه عجب اینقدر مسئله واضحه در قرآنم ذکر شده و من غافل بودم. حالا انشاءالله دوستانم رجوع به این روایت بکنن تا ما ببینیم چقدر شو اینجا میشه گفت. در اینجا علامه منباب این که میخواد بگه عود عین بدعه، استشهاد به قسمتی از این روایت مطابق کار خودش میکنه، بقیهشو نیورده. ما حالا اونقدی که لازمه رو عرض میکنیم. میفرماید که فی حدیث طویل ثم قال اخبرنی یا ابراهیم عن الشمس اذا طلعت و بدا شعاعها فی البلدان، وقتی که خورشید طلوع میکند و شعاعش کشیده میشه در به اصطلاح بلدان و شهرها، اهو و با اینون من القرص، آیا این شعاع جدا شده از اون خورشید؟ قلت و فی حال طلوعهی با اینون. قال علیس اذا قابت الشمس اتصل ذلک الشعاع بالقرص حتی یعود الی، وقتی غروب میکنه آیا این جمع میشه یا نه شعاع؟ دیگه در حقیقت نور نیست دیگه، جمع میشه. میگه قلت نعم مثلا جمع میشه. قال کذالک یعود کل شیء الی سنخه و جوهره. نگاه نکن تو اون حالتی که پخش شده تفاصیل رو میبینی، هر چیزی رو به هر چیزی منتسب میبینی، یه فاعلیت عمومیه تو داری میبینی، یه نسبت های ظاهری تو داری میبینی، یه نسبت باطنی در کاره. نسبت ظاهری این است که این آقا این فعل رو داره انجام میده، اون کارو داره انجام میده، اون کارو داره انجام میده. من به این نمیخورم این صدا میده ها، من این خودش صدا میده، این خلاصه بله من بی تقصیرم ظاهرا، حالا نمی این هوا هم مثلا تکون میخوره این صداش خلاصه چه جوری نه، یا از جاهای نمی این خلاصه ما مقصر در این گوش خراشی که گاهی گوش شما رو اذیت میکنه نیست. میفرماید اینجا که کذالک یعود کل شیء الی سنخه و جوهره و اصله، هر چیزی خیلی قاعده عظیمی است، یعود کل شیء الی سنخه و جوهره و اصله، به اصلش باید رجوع بکنن. فاذا کان یوم القیامه نزع الله عز وجل سنخ الناس و طینته، اون ذاتی که ذات ناسب است من و طینته ما اسقاله و اوزاره ای من المؤمن فیلحقها کلها به ناسه، همه اسقال و اوزار در حقیقت این به صلاح از غیر مؤمن میگیرد، این از مؤمن میگیرد اسقال و اوزار مؤمن رو ملحق میکند به کی؟ به ناسب. و ینزع و سنخ المؤمن، اونی که مسانخت دارد با ضعف ایمان که عمل صالح است، ینزع و سنخ المؤمن و تینتهو ما حسناتهی و ابواب برهی و اجتهادهی من الناس فیلحقها کلها بالمؤمن، اینو ملحق میکند به مؤمن. افتراها هنا ظلمن و عدوانا، آیا یا خلاصه ابراهیم لیسی فکر میکنی که این ظلمه که اینا رو بگیره به اون؟ افتراها هنا ظلمن و عدوانن، قلت یا لا یبن رسول الله، چی بگه اون در مقابل از لا یبن رسول الله؟ قال هازا والله القضاء الفاصل والحکم القاطع والعدل البین، این قضاء فصل است، این حکم قطعی است، این عدل بین است. لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. حالا چرا لا یسأل عما یفعل؟ یه بحثی داره که انشاءالله سؤال از اون چی که انجام میشه از باب این است که تطابق با واقع دارد یا ندارد. از ما سوال میکنن که و هم یسألون، سوال میشیم که آیا فعل ما تطابق با واقع دارد یا ندارد، اما حقیقتی که فعلش خودش متن واقعه و واقع سازه، واقع سازه، متن واقعه، نه با واقع سنجیده بشود، چون واقعی غیر از اون نیست. او لا یسأل عما یفعل، فعل او متن واقع است، دقت میکنی؟ لذا لا یسأل عما یفعل نه استثناست، نه اصلا این موضوعا خارج از سوال است، چون سوال از کسی می شود که چرا این کار کردی که با خارج تفاوت دارد، با واقع تطابق دارد. آیا تطابق داره کار دو با واقع؟ این سوال می خواد. اما کسی که خودش متن خارج رو داره ایجاد می کند، متن واقع رو داره ایجاد می کند، همه چی با او سنجیده می شود، دیگه از این واقع سوال نمی کنند که تو تطابقت با چیه؟ دقت می کنید؟ که علم حضرت حق متن واقع است، متن هستی است. لذا سوال لا یسأل عما یفعل و هم یسألون دارد در اینجا. بعد میفرماید هازا یا ابراهیم الحق من ربک فلا تکن من الممترین، هازا من حکم الملکوت. خیلی تعبیر زیبایی است، هازا من حکم الملکوت. اینو داشته باشه، یک کل، یک اصل اساسی است، باید روش بعدا بحث ها کرد. قلت یا ابن رسول الله و ما حکم الملکوت، این شما فرمودی حکم ملکوت، ما هم تعبدا قبول میکنیم، اما حکم ملکوت چیه؟ قال حکم الله و حکم انبیائهی تعبیر و قصت الخضر و موسا، حکم ملکوت قصه خضر و موساست. هینست از سبه، وقتی که موسا با خضر همراه شد، فقال انک لن تستتی معی صبرا، تو با من نمیتونی همراهی بکنی و صبر بکنی، کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، تو این مرتبه علم این موطن رو نداری، چون علم این موطن رو به موسی خطاب میکند حضرت خضر به موسی علیه السلام، که تو این مرتبه علم رو نداری، چون نداری صبرم نمیتونی داشته باشی، چون صبر در دایره علمه، اگر علم نباشد صبر معنی ندارد، جایی صبر معنا میده که علم انسان داشته باشه، چون تو این علم این مرتبه رو نداری صبر این موطن هم نداری. اما بله،
پس این قاعده تصرف پیدا میکنه به نسبت به تمام احکام ملکوتیه؟
کدوم قاعدش؟
اگه علمش نباشه
صبر نسبت به اصلا همه احکام ظاهری هم هست، فقط ملکوتیه نیست. یعنی هر جا علم نباشه صبر نیست، حتی تو نظام ظاهر صبر تو جایی است که علم معنا بده و الا صبر معنا نمیده. یعنی صبر یه حقیقت علمیه است، از در حقیقت مبدأ علم نشأت میگیرد، یکی از ظهورات علم است صبر، یکی از ملکات و اعمالی است که منتسب به چیه؟ از انسان عالم نشأت میگیرد. یعنی صبر هیچگاه از جهل نشأت نمیگیرد، یا فاعل به تبع نیست، بلکه فاعل چیه؟ بالقصد است که از نشأت میگیره از علم. خب بعد میگه که و کیف تصبر علی ما لم تحط به افهم یا ابراهیم کنه. خلاصه حالا اینو شونش هم تکون بدن که دیگه اون تلقین باشد. افهم یا ابراهیم و عقل، این رو در حقیقت تعقل کن و بفهم. انکر موسا علی الخضر و استفزع افعاله، و از افعال موسا خضر به فزع آمد، در حقیقت اظهار ناراحتی کرد، گفت قتلت نفسا زکیه، درست خوندم آیه رو؟ زکیتن؟ آیا یه نفس زکیه رو میکشی؟ اون غلام رو که کش، یا اونجایی که در حقیقت کشتی رو سوراخ کرد، که کشتی مال مردمه، چرا سوراخش میکنی؟ درستم هست. عالم چی رو میخوایم از این استفاده بکنیم؟ عالم دنیا تو جریان محض شدن بر اساس حکم ظاهر است، یعنی محض شدن تو عالم دنیا بر اساس حکم ظاهره، یعنی باید ابتلاعات پیش بیاد، باید شدت ها پیش بیاد، اختلافات پیش بیاد، انواع اقسام سنت های الهی اینجا محقق بشه تا موهوزت چی بشه، حتی یشقا من یشقا و سعید من سعید، درسته؟ تا این محقق بشه. اما وقتی که حاکمیت الهیه در یوم ظهور بعد از جریان قیام، بعد از دوران قیام، در وقت استقرار حکومت حضرت و دوران رجعت و دوران قیامت محقق میشه، اونجا محض شدن طریق دیگری داره تو نظام باطن. در یوم الظهور که اسم باطن مرتبه ظهور میکند، در یوم الظهور در وقت استقرار، تاکید دارم بر این، در وقت استقرار حاکمیت حضرت که سلطه پیدا کرد، سیطره پیدا کرد، مرتبه ای از توحید میخواد آشکار بشه و مرتبه ای از اسم باطن میخواد اونجا ظاهر بشه، آشکار بشه. وقتی که اونجا میخواد این حقیقت باشد، اونجا قصه خضر است که آشکار میشه. اونجا اون حقایق محض شدن از راه اسم خضر است که محقق میشه. تو عالم دنیا دوران غیبت و دوران در قد قبل از غیبت از راه اسم از ظاهر است که اون محض شدن باید انجام بشه، ولی تو دوران ظهور محض، میخوام بگم تو دوران ظهور هم محض شدن داریم، اما محض شدن دوران ظهور با محض شدن دوران غیبت چیه؟ در طول همه، در عرض هم نیست، یک واحده در حقیقت، یک نگاه نیست، قواعدش یکسان نیست، در طول هم دیگه است. یعنی او محض شدنش، لذا در دوران ظهور این نگاه محض شدن تفاوت پیدا میکند، از سنخ نگاه خضر نبی میشود در اون دوران. در دوران در حقیقت غیبت از دوران خضر موسی علیه السلام است. دوران غیبت دورانی است که در حقیقت قواعد نظام ظاهر حاکم است. محض شدن با ابتلاعات محقق می شود، اما محض شدن تو نظام ظهور ادامه داره، ادامه داره، تو رجعت هم ادامه داره، ادامه داره، تو قیامت هم ادامه داره، ادامه داره. منتها تو هر کدوم از اینها قواعدی برای این محض شدن محقق می شود، از جمله این حکم ملکوتی که میفرماید در قیامت محقق میشه. اونجا دیگه چی هستش؟ نظام عمل نسبت به افراد، اونچه که در دوران برزخ، دنیا برزخ و مواقف طی کردن، حالا دیگه در موقع قیامت و اون وارد شدن به بهشت و جهنم که میخواد محقق بشه، هر کسی که وارد میشه به بهشت یا جهنم محض است. یعنی دیگه نمیتونه در اونجا چی باشه؟ موهوزت ها چی باشه؟ مختلف، نه، محض. هرچند محض ها تشکیکی هست، هرچند ورود بهش با محض های تشکیکی هست، اما محض محض هست، چون کسی که شقی است، چون محض هست، هم ظاهر هم باطن هست. یعنی اونجا موهوزت ظاهری و باطنی چی شده؟ کامل. لذا میگه حکم ملکوتی هم اجرا می شود. لذا در به وجود او فاعلیت نسبت به اعمال اگر بهشتی شده، دیگه سیئی به او در اونجا منتسب نیست. اگر در حقیقت جهنمی شده، حسنه دیگه به او منتسب نیست، فاعلش نیست واقعا در اونجا، چون اونجا نگاه چرا فاعلش نیست؟ حالا این بحث مفصلی دارد که اون کسی که ذات شقی است، اگر عمل حسنه از او نشأت میگیرد، قطعا یک انسان سعیدی در مسیر او، این رو در حقیقت در مسیر او قرار داده بوده، و اگر این عمل صالح که در مسیر او قرار گرفت نتوانست به ذات او وارد بشود، با او ارتباطی برقرار نکرده حقیقتا، هرچند از او صادر شده به لحاظ نظام فیزیکی و ظاهری، اما نتونست تو وجود او تأثیری و ردپای ایجاد بکند، برمیگرده فاعلیتش به اون کسی که مبدع اثر بود تو وجود این. دقت کردی؟ برمیگرده به اون کسی که او رو در مسیر او قرار داد تا این در حقیقت به این برسه، اما چون این نتونست استفاده بکنه، برمیگرده به خود او. اگر این استفاده هم میکرد به او میرسید، اما اینجا دیگه اصلا فقط فاعلش اوست،
خودش هم اصلا سرچشمه نگرفته بود.
نه دیگه، عرض کردم دیگه، تو قبل چون ذات در حقیقت نایافت از هستی باش، کی توانت که شود هستی باش؟ اونی که هیچ صلاحی توش نبوده، وقتی که عمل صالح در رصد وجود او قرار میگیره، این امکان ندارد که از او صادر شود. منتها چون عالم دنیاست، چون عالم دنیاست که این بحث مفصل تو صدر روایت بحث میکند که طینت ها مخلوط هست، لذا طینت در حقیقت هم ملح عجاج است، هم در حقیقت چی هستش؟ هم در حقیقت عذب فرات هست، هم ملح عجاج است و مخلوط هست. حالا صدر روایت خیلی زیباست، صدر روایت رو دوستان حتما رجوع بکنن ببینن که این صدر روایت خیلی مهمه، که طینت محض است ابتداعا، بعد مخلوط میشه، و بعد این مخلوط شدن صالح و ناصالح رو و خلط بین عمل صالح و غیر رو ایجاد میکنن. نشأت گرفته انبیا و اولیا از اون طینت محضن، بقیه در حقیقت چی هستن؟ از طینت مخلوط هستن، یعنی این دو تا تو مسیح، لذا باید محض بشن، برگردن یا طینت عذب فرات بشن یا طینت ملح اجاج بشن، که اینها در حقیقت یه بحث دقیقی است. اونجا میفرماید که در این روایتش چیز میفرماید که انکر موسی علی الخز و استفز افعاله حتی قال له الخز یا موسی ما فعلت عن امری، فکر نکن که اینها رو من یه شخصم در مقابل تو من دارم انجام میدم، اینا همه چی بوده؟ اراده خدا بوده، منطقه تو نظام چی؟ نظام باطن. با اینکه موسی شریعت دارد و اولوالعزم است، نظام ظاهر رو موسی چی هستش؟ موسی علیه السلام نظام ظاهر رو کاملا میداند، احکام نظام ظاهر، اما احکام نظام باطن در نظام نظام موسی باید اعتراض میکرد، چون چی بوده؟ اینا احکام نظام با نظام ظاهر مخالف بود، قبل از اینکه این کودک به بلوغ برسد و رشد بکند و کسی رو بخواد از دین خارج بکند یا قتل اتفاق نسبت او قاتلی باشد بعد قبلش بکشنش. یعنی خدای تعالی خیلی از در حقیقت جریاناتی که اتفاق میفته تو عالم ما فکر میکنیم که اینها رو سببش رو تصادف میبینیم، سببش رو در حقیقت مریضی میبینیم، سببش رو در حقیقت وقایع دیگر میبینیم، اینها همون نظام ما فعلت و ان امریه که نظام الهیست داره تدبیر امر میکنه، دقت میکنید؟ اما ما منتها نسبت میدیم به چی؟ بذار به عزرائیل سلام الله علیه وقتی که خطاب شد که تو مأمور قبض ارواح هم میشی، اونجا عزرائیل که خوب اینجور باعث میشه که من مورد لعن همه واقع بشم، گفت نه خیالت راحت باشه، اینقدر مردم اسباب میبینن که از تو نمیبینن، هر کی نسبت میگه این مریض شد، او چی شد، این چی شد، یعنی همش در حقیقت تو پرونده هاشون تو مخدومه شدنش مینویسن که این علتش این بود، این علت، کسی شک به تو نمیکنه، یعنی مجرم رو مجرم اصلی رو صاحب جرم نمیبینن، خیالت راحت باشه، همه در حقیقت دیگران رو چیزای دیگر رو. در اینجا هم ما تو خیلی بحث دقیقه ها دقت بکنید، این از اون روایات نابیست که بین جریان حکم ظاهر و حکم باطن، بعد ایشون میفرماد الروایات تبن البیان علی قول تعالی، چون اولش هم آورده آیه رو اینجا نیورد، علی قول تعالی لیمیز الله الخبیث من الطیب که جلسه قبل راجبش گفتگو کردیم، میگه این روایت مبتنی بر این است که لیمیز الله الخبیث من الطیب در نظام ظاهر با اعمال است و اختیار تو نظام ظاهر، این حکم اینجوری محقق میشه، در نظام ظهور و بعد از ظهور و تا قیامت لیمیز الله الخبیث من الطیب جور دیگری محقق میشه، با نگاه ظاهر دیگه نیست اونجا، با اونجا حکم خضر است از کلم دیگه، ظهور در حقیقت و رجعت اینها چی هستن؟ دالان قیامتن، اشراط و ساعه هستن، میدونید که ظهور از اشراط و ساعه است، یعنی همچنان که اون علائم ظهور که قبلش از اشراط و ظهور هستن، خود ظهور تلقربات از اشراط و ساعه است، یعنی از در حقیقت مقدمات قیامته، لذا انسان رو داره آماده میکنه برای ورود به قیامت، دقت میکنید؟ لذا بعضی از احکام قیامت اونجا چی میشه؟ محقق میشه، از جمله مثلا همون که احکامش این است که احکام خاص جریان دارد در یوم الظهور، اینا که میگم استقرار حاکمیت، از جمله این است که از جمله احکامش این است که در اونجا بیانه دیگه در کار نیست، بیانه و شهود در کار نیست، اونجا در حقیقت چی هستش؟ تو نظام در حقیقت به صورت قضاوت کردن بر اساس نظام باطن و حق و واقع است، نمیان بگن که کی شاهد بوده، کی در بیانه دارد در اون روز، اونجا حکم حکم داوودی و سلیمان است طبق سنتی که در اونجا دارد که داره روایت دارد. بعد
این که علما میفهمند که هر خیری که جهان محقق میشه ثمره کار انبیاست.
بله.
میگیم که هر فعل صالحی که انجام میشه برگشت به انبیا میکنه.
حالا عرض میکنیم.
ممکنه اون وقت
حالا عرض میکنیم. تو این مسئله لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعضه جلسه گذشته گفتیم اول میز خبیث است از طیب، یعنی توی مراحلی تو دنیا باید خبیث از طیب جدا بشه، توی مرحله دیگری چی بشه؟ خبیث ها متراکم بشن با هم دیگه جمع بشن و در حقیقت طیب ها با هم متراکم بشن، که بعد میفرماید که و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا، که تراکم ایجاد بشه بین در حقیقت خوب از در حقیقت خبیثان و بین در حقیقت طیب ها، در حقیقت باید این تراکم ایجاد بشه، پس اول میز بین این دوتا و بعد تراکم بین این دوتا، فیجعله اون خبیث تام را در جهنم، یعنی کی در جهنم وارد میشه؟ اون متراکم شده خباثت، دقت بکنید، فیجعله اون متراکم شده در خباثت، اگر میخواد متراکم شده در خباست در جهنم وارد بشه، مقابلش متراکم شده در طیب بودن هم وارد چی میشه؟ بهشت میشه که روایت هم اینو دارد. اون موقع این آیه شریفه که یوم ندعو کل اناس به امامهم خودش رو خوب نشون میده. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت این حقیقتاً یه ذات است که اون ذات در حقیقت امام است، چه در جانب شقا چه در جانب چی؟ سعادت. و بقیه طیب ها به ذات امام طیب ملحق میشن و بقیه خبیثان به ذات امام خبیث منتقل. لذا اگر دارد در جهنم 7 نفر اینها در اشد عذاب قرار دارن که بقیه در حقیقت جهنم فروع اینها و ظهورات اینها میشن، یعنی امام در حقیقت خبیثان این 7 هستن که بقیه خبیثان تابع اینها هستن. و در بهشت در حقیقت چی هستن؟ همه انسان ها با حضرات معصومین هم جوارند، جوار دارن. جوار دارن خیلی تعبیره، چون جو دیواره در حقیقت، جوار مسکونی دیواره، اینجوری نیستش که اون جوار در حقیقت سنخیت و شباهت و ارتباطه که اینها در حقیقت یوم ندعو کل اناسن به امامهم. امام اونجا میشه مرکز در حقیقت خباست و مرکز طیب بودن. امام حق میشه اون طیب محض و بقیه در حقیقت اون طیب هایی هستن که تراکم پیدا کردن با او، شؤون او شدن، فعل او شدن و در جانب خباست هم امام خباست و در حقیقت چی هستش؟ بقیه. لذا همه اینها ملحق میشن به او، این تراکم خباسته و این. لذا همه اعمال بد موکول میشه به اون ذات خبیث خبیثی که در حقیقت اون 7 نفر هستن و تمام اعمال خوب موکول میشه به اون انوار طیبه طاهره که نبی گرامی اسلام و ذوات نوری حضرات معصومین علیهم السلام هستن که حتی انبیا ملحق میشن به اونها. حتی انبیا چی میشن؟ ملحق میشن به اونها که یوم جئنا من کل امت به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. تو شهیده بر اونها هم هستی، یعنی تو میزانی بر اونها، اونها ملحق به تو هستن و جزء شؤون تو هستن. خیلی بحث در حقیقت چی میشه؟ با این نگاه که تو عالم دنیا حرکت در میز باید چگونه باشد؟ حرکت در میز با همین اطاعت پذیری است تو نظام امام و شوق به امام و علاقه و محبت ولایت. یعنی هر چقدر این ولایت، محبت، عمل مطابق دستور هر چقدر شدیدتر بشه، این میز داره شدیدتر میشه. اگرم جایی از دستش خارج شد، عمل ناصالحی سر زد، این با اون فشارها، با اون سختیهایی که در دنیا یا در وقت نزع روح یا در برزخ یا بعد پیدا میکنن، اینها چی میشه؟ اصلا این عمل از اون جدا میشه و این عمل او محسوب نمیشه دیگه. دقت میکنید؟ چون عمل اثر این بودش که خبیثی سنت سیئه ایجاد کرده بود و این به واسطه این سنت سیئه‌ای که او ایجاد کرده بود میل پیدا کرد به این عمل. درسته که این عمل انجام داد، اما این عمل به ذات این نچسبید و عرض بود و چون به ذاتش نچسبید، با یه سری در حقیقت اون سختی ها و ابتلاعاتی که تو این دوره پیدا میکند از او جدا شده و ملحق میشه به کی؟ ملحق میشه به اون ذاتی که سنخیت تام دارد، ذاتی براشه، نه عرضی باشه. لذا اعمال برمیگردن به جایی که ذات مشابه و سنخ داشته باشد. متن روایت ها، متن روایت این، یعنی تو نظام دنیا داره نظام عمل رو بر ما تبیین میکنه که اگر خدای نکرده انسان به گناه هم مبتلا شد، به گونه ابتلا تو وجودش را پیدا بکند که عرض باشد. لذا سعی کنه ندامت تو وجودش باشد نسبت به گناه، سعی کنه در حقیقت حالت پشیمانی باشد، سعی کنه حالت ترد تو وجودش باشد که این نچسبه به وجود و به ذات او را پیدا نکند. بله،
این بود این بعد الان شدهش که تینت در ها در سعیل تقیی در تین مبدع هم جدا بودن، منس بودن، در بعد معاد هم منس شدن.
بله.
این مخلوط شدن در دنیا و بعد خالص سازی و جدا شدنشون چه فایده ایجاد کرده که
حقیقت انسان میشه این، حقیقت این میشه این، یعنی تمام عالم وجود رو حرکت داده با خودش برده، یعنی اومده از خاک که مخلوط از این دوتا بودش حرکت میکند، محض میکند این را. این حرکت که از این خاک در حقیقت مخلوط، در حقیقت که میشه اسفل سافلین که مخلوط شده است و در حقیقت همه اینا با هم از اینجا، لذا میفرماید که لقد خلقنا الانسان فی احسن ثم رددناه اسفل سافلین. درسته؟ دنبال آیه چیه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات که چی هستش؟ فلهم اجر غیر ممنون. که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، این الا بعضی گفتن الا منقطع است، یعنی استثناء منقطع، یعنی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اینا داخل در اسفل سافلین نشدند اگر استثناء منقطع باشد. اگر استثناء متصل باشد الا الذين امنوا و عملوا الصالحات داخل در عالم دنیا شدن ولی خارج شدن اینها، یا میفرماد اون آیه شریفه که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی یا ثم ننجی الذین تقوا منکم، که در حقیقت ثم ننجی الذین تقوا یعنی وارد شدن، اما چی شده؟ جزناها و هیه خامده، ما وارد شدیم به دنیا به اون آتش و دنیا و جهنم، اما جزناها عبور کردیم در حالی که او خاموش بود و هیه خامدتون، یعنی ما رو لذا شیطانی در روایت دارد که پیغمبر اکرم فرمود که هر کسی شیطانی دارد همراه خودش، گفتن حتی یا رسول الله حضرت شما هم همینطور، حضرت فرمودن که خب بله، اما شیطانی اصلا ما بیدی، یعنی شیطان در وجود من خازه است، یعنی اون نظام عقلانیت من شیطان وجود رو در چنانچه سلیمان در نظام ظاهری اون مرده و شیاطین رو خاضع کرده بود و به کار گرفته بود برای او، در حقیقت چه کار میکردن؟ کار میکردن، نه فقط خاضع بودن عمل در حقیقت نامناسب در مقابلش انجام ندن، بلکه عمل در راستایی که اون میخواست انجام میدادن تا وقتی که اون سلطه سلیمانی بر اونها بود. لذا بعد از که سلیمان را اینا گفتن ما راحت شدیم، یعنی بعدش گفتن این خفت و این در حقیقت حالت تحقیری رو که برای ما شده بود با وجود سلیمان ما رو تحقیر کرده بود، به بند کشیده بود در کار گرفتن. بله
کما بدن ناکم کعودو میخوام بگم بالاخره توی اون عوده یه چیزی اضافه شده که تو بعد نبوده.
البته اون عود در حقیقت از قدم حرکت در خصوص عود تمام تفاصیل رو با خودش میبرد،
یعنی خلافت انسان این بوده که بیاد مبتلا به مخلوط شدن بشه
به همه تفاصیل رو با خودش میبرد، یعنی تو اونجایی که عوده عود حالا یه بحثی داره، ما فعلا اوناشو نمیخوایم وارد بشیم، اونا خیلی در حقیقت بحث داره که حالا اونجا علامه طباطبایی 6 7 دلیل میاره، یکیش اینه، بعد میاد چرا عود مثل بدعه و هر کدوم از آیاتی که در میاره کما بدن و تعودون آیات مختلفی میاره، از جمله یکیش اینه و چقدر بحث داره. حالا با این نمیشه، اونم تازه ما یه قسمتی از این بحثو، یعنی این خود این دلیل چند صفحه است، این خود همین دلیل، همین حکم ملکوتی رو ایشون انقدر اینجا توضیح داده خوده که در حقیقت حکم ملکوتی چیه خیلی بحثای نابیه، منتها دیگه الان بیش از این کشش بحث نیست و وقت مناسبه بر این نیست که چطور فعل ظاهری با فعل باطنی چه نسبتی پیدا میکند و بعد این خالص سازی چگونه، اینا همه من حواشیم نوشتم این خالص سازی ها چگونه محقق میشه و اینها، این همه بحث داره که آیات شاهد آورده روایات دیگری رو شاهد آورده که دیگه الان اینجا نمیشه بحثش کرد، ولی همین مقدار که این خالص سازی بحث خیلی عظیم و سنگینی است که در نظام ظاهری به طوری داره محقق میشه و تو نظام باطنی به طوری دیگری داره محقق میشه و این زمینه ظاهری تطابق ایجاد میکند اون نظام باطنی را، یعنی اگر ما اینجا یه چیزی از دست بدیم فقط یه از دست دادن ساده نیست، تا قیامت این نظام رو از دست دادیم، لذا باید ریشه ها اگر شناختیم اون وقت میفهمیم اینجا باید چگونه با گناه، چگونه با دریغت خطا، چگونه با غفلت برخورد بکنیم تا مبتلای به اون چی نشیم؟ جدا شدن مطلق نشیم، حکم خضر نشیم، مبتلا به حکم خضر نشیم، دقت میکنید؟ تا مبتلا به حکم موسی سلام الله علیه باشیم جای برگشت هست، چون نظام ظاهره و حیات دنیاست، ولی تو نظام ظاهر و حیات دنیا چه کنیم که مبتلا به حکم خضر نشیم که دیگه کلن در اونجا نظام باطن باشد و حکم فصل باشد، حکم ملکوت باشد، او خیلی سنگین میشه. لذا در روایت دارد هر قتلی در عالم محقق میشود به پرونده در حقیقت قابیل هم اضافه میشود، چون سنت قتل او پایه‌گذاری کرد، هر قتلی که خیلی سخت و سنگینه آدم سنت گذاری به گونه‌ای بکند که هر عملی واقع بشه چه در حقیقت من بدانم چه ندانم، چه من در حقیقت مقصودم این بود نبود، همین ها تو پرونده من حساب شه و نبشه، چون دیگه در حقیقت اونجا التفات و توجه به لوازم کار لزومی نداره، بلکه اینها جزء کار حساب میشه. بله دیگه جزء ائمه شر، جزء اون 7 نفر اشد عذاب، دیگه جزء اون 7 نفر اشد عذابه.
چجوری میشه این برگشت میکنه در صورتی
که کی برگشت میکنه؟
یعنی سیئات به اون اصل برگرد، با توجه به اینکه مؤمن که گناه بکنه هم در برزخ نظام تطهیری عذاب میشه هم تو مواقع
این عملی ایجاد شده در خارج، وقتی ایجاد شده بدون صاحب و مالک نمیتونه باشه، بدون فاعل نمیتونه باشه، حتی همون وقتی هم که تو دنیا ایجاد شده این فواعل طولیه داشته، یه فاعلش این بوده، این فاعل مثل موعد بوده،
خب چوبشو میخوره،
بله این چوبشو میخوره، اما تنها فاعلی نبوده، اون فاعلی که این به ذات ازش نشأت گرفت کسی بود که ذات شقی مز سنت گذاری این فعلو داشت، این فعل اونم هست در همین حال، همین حالی که ما داره ازمون نعوذ بالله سیاد سر میزنه، فقط فاعل ما نیستیم به تنهایی، بلکه تمام اون کسایی که دخیل بودن تا محیط، تا در حقیقت شرایط، تا فشارها، تا سختی، یعنی اگر نعوذ بالله یه حاکم اسلامی کوتاهی بکنه در حاکمیتش و تو این حاکمیت اگر کوتاهی شد، فشار آمد به عده‌ای، تو این فشار که آمد به عده‌ای، عده‌ای در اثر این به گناه افتادن، علاوه بر این که این سیئه مربوط به اون شخصه، به اون شخصی که انجام داده مستقیما، مربوط به اون حاکمی که کوتاهی کردم هست، برخلافش هم هست که اگر حسنه محقق میشه، هدایتی محقق میشه، اگر حاکمی در حقیقت زمینه ای رو ایجاد کرده بوده و با عمد در حقیقت دنبال این بوده، تعمد داشت دنبال این بود، اونجا در حقیقت جزء عمل او محسوب میشه، هرچند که هزاران واسطه خورده تا این شخص. مثلا الان تمام اون چیزی که از حکومت اسلامی به عنوان نور در حقیقت و هدایت متمشی میشه به پای امام رحمت الله علیه نوشته میشه.
خب باری از دوشه برداشته نمیشه، اونم عذاب میشه اصلش.
باری از دوشه کی؟
هر دوی فاعل فیزیکی.
عرض کردم چرا؟ فاعل فیزیکی وقتی که این فعلش
نهایت بعد دیگه نظام تطهیر در مواقف برزخ برای
بالاخره عرض. ببینید شما دیوار رنگش مثلا چی شده؟ سفید شده، میخواد یه سفیدی رو بردارید رنگ دیگری بکنید، یا سیاه شده میخواد بردارید، یه زحمتی داره یا نداره؟ با اینکه عرضه زحمت داره، اگر دستتون کثیف میشه میخواید بشوریدش، یه زحمت داره یا نداره؟ یه عرض، این عرض با جدا بشه از این وجود، حتما یه زحمتی داره. این زحمتش همون در حقیقت عذابهایی است که در دنیا یا در وقت احتضار یا در برزخ یا در مواقف اینها رو جدا میکند از او. هر چقدر شلتر باشه رابطه، زودتر جدا میشه، هر چقدر بیشتر باشه. اما این عمل بدون فاعل نمیماند در عالم، فاعلش از همون دنیا این دیگران هم بودن، اما در بسالات بعد از این که این الحاق فرع است میشه، فاعلش اون فاعل حقیقیه میشه، فقط اون محض شر میشه. لذا همین ها جزء در حقیقت و یحمل و اسقالا ما اسقالهم، اسقالی با اسقالشون جمع میشود که اسقالی بوده که اون سقلهایی بوده که از فوائل دیگر به ظاهر نشأت گرفته بوده.
برزخ
بله بله، منتها با همین نظامی که چون برزخ هم احکام دنیا دارد، هم احکام بعضی از احکام دنیا دارد، لذا به عنوان تتمه عالم دنیاست و مدخل عالم آخرته برزخ، لذا بعضی از احکام دنیاست، بعضی از احکام آخرته دیگه. من اینو گفتم که تا شما سوالتون رو دیگه به احساس بکنید دیگه سوال اینجا جا نداره، چون جا نداره دیگه با این سوال، چون ایشون با فرض اینکه از آخرته میخواد سوالو بکنه، اما با این نگاه در حقیقت سوال مندفع میشه. بله دیگه الحمدلله تمام شده. اگر اجازه بدید حالا یه سوال شما بکنید که این جلو الاقرب باشه. بله بفرمایید.
نیت عمل خوب داشتن انسانای ناصالح چیه؟ چون نیت جزء عمل این
نیت چی؟
عمل خوب داشتن، صالح داشتن.
اگر انسانه به خاطر تو عالم دنیا که هست، اون محض شدن خیلی سخته، لذا ناصالح محض به این سادگی محقق نمیشه. لذا میبینید هنوز گاهی سوسوی از اون چی؟ از اون هدایت وجودش هست، نیتش رو اقلن داره، دلش میخواد، ولی کم کم چی میشه؟ همینم از بین میره. این نشون میده که حجت داره بازم براش کامله، که هنوز فطرتش هنوز کاملا از بین نرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگه لامپ دیگه هم دارید روشن کنید، بیشترش کنید، بیشترش کنید، اینم یه راه دیگه.
صدای ما هر کی بشنوه گریهش میگیره از به چند بر برنامه.
بله بله، بسم الله.
ما میخندیم
چون میگم اون موقع بود اون موقع بنده خوش الحمد لله علی و علی فيها به الساعة
في كل الساعة فليا محافظا وقاعدا مناصا ودليلا تمتعه فيها تبيلا يا صاحب الزمان يا
مثل دیوان کبریاست علی، ظهور خلقت و از ما سوا سواست علی، کمال دین رسول و اتم نعمت هم امیر قافله ختم الانبیا علی، به غیر رحمت هم کعب در مثل صدف است، در این صدف گوهری بس گران بهاست علی، ز قدر و مرتبه شناسنامه اون برگ سبز تاریخ است، که اصل جوهر تاریخ انبیاست علی، قدم نهاد نبی تا به باب ادنا، بدید منتظرم در بر خداست علی، کنار سفره رحمت نشست و گفت خدا به جان چون نمک سفره غذاست علی، خمیر مایه هستی بود محبت او، ببین مقام علی را که تا کجاست علی، ساقی می بده که مرا زیر و رو کند، بویش زدور کار هزار سبو کند، خندد داند که خوردن این می چه می کند، جامی که مست می شود آن کس که بو کند، جامی بده به یاد رخ مرتضا علی، خرد به
کسی کین چنین می بگذارد و شراب بهش آرزو کند. دنیا علی نداشت اگر آبرون نداشت، دنیا مدام شکر چنین آبرو کند. خندت خرد به عقل کسی چین کین چنین می بگذارد و شراب بهشت آرزو کند. به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون رسد غم و بلا. شناختم خدا را چون شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدا. بنگر که در جدا که در کجایی، علی حقیقت حق، علی بلی مطلق، تو تجلی خدایی، تو ظهور کبریایی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم إلهي بمحمد وأهل بيته وبمولانا أمير المؤمنين قسمت من خدايا استجب دعواتنا يا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدایا قسمت میدم رهبر عزیزمون در پناه امام از حفظ بفرما، دشمنانش رو بیشکن و نابود بفرما. قسمت میدم به محمد و آل محمد، بر علو درجات امام راحل شهدا و گذشتگان، اموات همه اموات از جمع مؤمنین عائد بیفزای. قسمت میدم روح و ریحان و رزقان تو بر همشون عائد واصل بفرما. ای خدا شر اشرار استکبار دشمنان و وهابیت ملعون به خودشون برگردان، عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. آنچه به خوبانت در این ایام در این ماه مبارک و ماهای آینده کرامت میفرمایی به همه ما تفضل بفرما. توفیق در که ماه مبارک رمضان شبهای قد ما تفضل بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام. آقای
میریان، پدر بنده بیمارستان به یه حمد شفا هم برای پدرم بخونن تو آی سی یو هنم
پدر شما.
بله. یه حمد شفا برای پدر آقای صالحی بخونید ان شاء الله خدا شفا کرامت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.